41 51 11 310 441 51 11 ایمیل sales@radiohamrah.com. نوروزتان پیروز.
آها حالا شد، حتما باید زور بالا سرشون باشه.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همکنون گفتگو درباره نهاد خانواده هست. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدی. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
حقیقت من مزاحمتون شدم که راجع به یک سال گذشته اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده با شما شیر کنم و نظر شما رو بخوام. من پارسال با یه آقای آشنا شدم که من خودم جنوب کالیفرنیا زندگی میکنم، ایشون شمال کالیفرنیا. ما تو فیسبوک با هم آشنا شدیم. به محض این که ما با هم آشنا شدیم،
هر دو سب کنید هر دو چند سالتون عزیز؟
من 43 ایشون 53.
به ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی.
شما چه مدتیست که امریکا هستید؟
من تقریبا 15 ساله که امریکا هستم، ولی حدود 4 ساله که اینجا زندگی میکنم. قبلا سمت ایست کوست بودم، اون طرف بودم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من کار در واقع هنری انجام میدم و رشته خودم هم اتفاقا روانشناسی خوندم قبلا تو ایران که بودم، ولی خب هیچ وقت پرکتیس نکردم.
کار هنری یعنی چی عزیز؟ راقی یه مفهوم اگر... مثل این که بگه من کار همین فضلش کنی. حالا بریم سراغ ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون هم، من دلیل اینکه نمیخوام خیلی دیتیل بهتون بگم برای اینکه خیلی به برنامه شما گوش میکنن و البته مشخص میشه که من هستم در نهایت اینو متوجه میشم، ولی نمیخوام اطرافیان بدونن دقیق.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. من خیلی مسئله با توجه به سنتون، شما سابقه یه ارتباط و ازدواجتون هر دو چه بوده و از گذشته کسی در حجم؟
بله، من یک بار ازدواج کردم، یه بچه دارم. ایشون هم یه بار ازدواج کرده، 4 تا بچه داره.
خب حالا شما که بچه‌تون چند ساله هست؟
پسر من 18 سالشه و اینجا هم نیستش، یعنی من اصلا شمن بزرگ نشده.
از چه سنی با شما نبوده؟
از همون موقعی که به دنیا اومد دیگه پیش من نبود، و بعدش هم که دیگه من چند سال بعدش اومدم امریکا، ولی خب الان باش در تماس هستم و ایران که میرم میبینمش.
ایشون بچه هاشون چند سال هستن؟
ایشون هم 18 تا مثلا 24.
اوکی بسیار خب. حالا یک ساله با ایشون آشنا شدید؟
البته ایشون نامزد من بودن، ما با هم نامزد کردیم و من موف کردم رفتم به اون شهر، با هم چند ماه هم زندگی کردیم، ولی همین تقریباً چند هفته پیش بود که همه چی تموم شد و من کلا برگشتم و بودم تو شهر خودم با همون زندگی قبلی، همه چی رو با هم شروع میکنم. علت این که این موضوع شاید برای خود من خیلی جذاب بود، چون فکر میکردم که یک آدمی با یه اسب سفید اومده تو زندگی من و من دیگه واقعا هیچ چیزی کم نخواهم داشت بعد از تمام این سختی هایی که تو زندگی کشیدم و این آدم های مختلفی که اومدن و رفتن، حالا باشون دیت کردم و اصلا هیچ کدوم تا حالا خوشم نیومده، ایشون همه اون چیزایی رو که من میخواستم داشت. و
مثلا
خیلی آدم جنتلمنی بود، احساس میکردم که سنش رو خیلی دوست دارم، چون تا قبل از ایشون هر کس که میومد تو زندگی من از خودم یا کوچیکتر بود یا همسنم بود، من احساس میکردم ایشون میتونه درک خیلی بالایی داشته باشه از مسائل چون از من بزرگتره. و به هر حال ستل داون کرده بود زندگیش، همه چیش، بیزنسش، حتی بچه هم داشته و پدر خیلی خوبی هم بود و این خیلی قشنگ بود برای من. احترام، مؤدب بودن، به جاش فان بودن، دست و دلباز بودن، یعنی هر چیزی رو که یک زن به نظر من از یه مرد میخواد. و اینکه مثلا برای من خیلی مهم بود قد بلندش بلند باشه، نمیم چهرهش اینجوری باشه، همه چیش دقیقا. و به علاوه این که میگفت که من میخوام همه در واقع 100% رو تو رابطه بذارم. از روز اول تلفنش رو گذاشت وسط، کد تلفنش رو باز کردم، گفت برو توی سوشال میدیای من هر کیو میخوای اصلا خوشت نمیاد ریموف کن. گفتم آخه شاید مثلا دختر خالت باشه این خانوم یا مثلا. گفت نه آره اینا اصلا آدم های بی خودیه، اینا رو همه رو پاک کن، اینا رو چیز کن. خلاصه خیلی برمان
نفهمیدم این قضاوت و نظر ایشون درباره این که فامیل و دوستان آدم های بی خودی هستند و بعدم به شما اجازه. آیا واقعا اینا نشانه خوبی و مهربونی و درستی به آدمه؟
نه من اشتباه نباید بگم روزش، اتفاقا خیلی هم آدم فامیل دوستی بود. به من میگفتش که هر کی رو که میخوای پاک کن.
چرا؟
من میگفتم شاید خب ایشون مثلا یه خانومی، میگفتم شاید ایشون دختر خالتون باشه. بعد میگفتش که نه من فامیل مثلا اینجوری، اینا همه دخترایی هستند که توی این مدت من مجرد بودن اومدن توی پیجم. اصلا قد تعدادشون زیاد بود که یعنی خسته شده بود، میگفت خودت دیگه پاکشون بکن دیگه، حالا مهم نیست. و مثلا میخواست که در واقع کلیر بیاد با من تو رابطه و اینو از منم خواست که منم همینجوری باشم. و روز اول من بهشون گفتم که من عاشق نمیشم، من به این راحتی عاشق نمیشم. ایشون حرف از عشق و عاشقی میزد که من برام جالب بود. گفت من کاری میکنم که شما عاشق من بشی، بهترین مردی میشم که تو بخوای، و چون تو هم تمام اون چک پوینت های منو داری که دختر خوبی هستی، دختر سالمی هستی، اهل نمیدونم دود نیستی، تو بیزنس موفقی، نمیدونم حالا از نظر ایشون من زیبا بودم، قد بلند بودم، نمیدونم، خلاصه تمام اون چیزایی که ایشون هم میخواد. و موردی که اشاره میکردیم بود که خیلی پسر تو پیجت نیست یا مثلا خیلی تو سوشال میدیا اکتیو نیستی، اینا خیلی برام مهمه. و اینکه تو هم میخوای زندگی کنی، اهل کلاب نیستی. خب من اینا رو همه رو گفتم آره نیستم، واقعا یه زندگی خیلی خوب میخوام شروع بکنم، فامیلی میخوام داشته باشم. و همه چی خیلی قشنگ و اصلا رومانتیک همه چی پیش رفت. ما با هم سفر کردیم، بگذاریم که تو این مدت که قبل از اینکه با هم نامزد بکنیم، بعد از 6 ماه ایشون خیلی حساسیت نشون میداد، میگفت من رو جنس مخالف حساسم و ایشون هر شب برنامه شما رو ما با هم گوش میکردیم. من قبل از این هیچ وقت پیش نمی اومد مثلا برنامه اینجوری خیلی گوش بکنم، ولی خیلی با دقت گوش میکردم، گفت بیا با هم گوش کنیم. ای چه جالب. مثلا خیلی هم میگم آدم پری بود از نظر ارتباطات، میدونست باید چی کار بکنه، خیلی قوی بود چه این قضیه و خب این موضوع خیلی بر من قشنگ بود. ولی خب چیزی که منو بادر میکرد این بود که گاهی به من میگفتش که تو به من عشق نمیدی، که من میگفتم آخه چیکار کنم، من الان باید چیکار بکنم، میگفت نمیدونم به من عشق نمیدی. و اینکه رو جنس مخالفم حساس بود، فقط کافی بود مثلا من اشاره کنم، مثلا بگم ساعت دست اون آقا چه قشنگه، مثلا ساعت دستش، حالا نه خودش، بعد میگفت واقعا ساعتش خیلی قشنگه، مثلا خیلی، یعنی بهش بر میخورد، یعنی من از هر چیزی که تعریف میکردم ایشون بهش بر میخورد. و خودش هم میگفت من آدم خیلی حساسیم، بعد حواست باشه به من، حواست به قلب من باشه، یه هیرو میگفت. بعدا من متوجه نمیشدم، گفتم تو من کار بدی که نمی کنم، بعد هی توجه میکردم به رفتارهای خودم.
خب البته ببینید عزیز، شما یه مطالبی از جانب خودتون یا ایشون میگید که همش جایی گوه ابزن مفهوم حساس بودن به معنی عدم امنیت، حساس بودن به معنی شکننده بودن. حساس بودن یعنی من تخصصم اینه که یه چیز کوچکی که شاید کمی بد باشه رو بزرگ میکنم و تبدیل به یه هیولا میکنم. و بعدم حالا وقتی که مخصوصا با یه دختر خانمی آشنا شدن که اونور 40 ساله، حالا درباره آنچه که در زندگی و گذشتتون بوده و یا آدم ها بودن و نبودن، حالا اون رو کنار گذاشتن، ولی نسبت به این که اگر شما از یک کسی نه در جهت آنچه که به عنوان عرض کنید مرد بودن اوست، یعنی هر چیزی که متعلقه حتی به اون هست، مثل ساعتی که مثال زدید، خب ایشون اذیت میشن دارد. این یه طرف. دوم که به شما میگفتن به من تو عشق نمیدی، خب خیلی پاسخ شما میتونست این باشه که چه چیزی علائم دادن عشق. یه زمانی هست که حرف این هست که کلمات و جملات عاشقانه بگی، یه زمانی هست که رفتار عاشقانه داشت، یه زمانی هست که برحال ارتباط فیزیکی و جنسی ما باید به گونه دیگه باشه. چرا شما وقتی به شما میگفت تو به من یا به اندازه کافی عشق نمیدی، نمیپرسیدی که تو چی میخوای؟ مثل این کسی بگی من یه چیزی میخوام، خب بعدم یه آب میخوای، نمیدونم لباس میخوای، غذا میخوای، چی میخوای؟ چرا اون پرسش رو مطرح نمیکردی؟ شما ای که حتی با هم همخونه شدید، یعنی میخوام بگم توصیفی که شما میکنید یه زمینه ذهنی و تخیلی شما رو داره تا واقعی، ولی که اونجایی که به واقعیت میرسید و موضوع مسئله شما بود، اون رو چرا نادیده میگفتی؟ اگر میگفتید بهش، یا الان اگر حدس بزنید بهش گفتید عشق به تو بدم، یعنی چی؟ فکر بیارید که اون مقصودش و نظرش چیه؟
خب ایشون دوست داشت که من 24/7 با هم باشیم، یعنی مثلا تایمایی که من کاری نداشتم سوار ماشینش بشم، ایشون میره دنبال کاراش، منم تو ماشین باشم. و این که مثلا اگه دست به تلفنم میزنم ایشون نشسته، این نشون دهنده اینه که ما کوالیتی تایم مثلا نداریم با هم، در صورتی که حالا تو طول روزه، یعنی منم حالا تلفن کاره، ولی چون حالا دوتامون پیش همین تو خونه ایم یا بیرونیم با هم داریم کارمون رو انجام میدیم، ایشون بهش بر میخوره. و خب این یعنی که
آخه این که اسمش اسم عشق دردن
آخه
ازم مسئله توجهی مسئله است، مسئله این که ما آمدیم زندگی کنیم، کارامون رو بکنیم، ما قراره مستقل باشیم، قرار نیست که به هم چسبیده و دوخته باشیم. یعنی این چیزی که شما میگید برمیگرده به یه مسئله چسبندگی و دوختگی یا اعتیاد و عادت، که اینا از وابستگی هم خیلی خیلی بدتره. و بعدم تازه احساس عدم امنیتی که در این باره بوده، حالا اون رو بیاد ازش بگذاریم، به من بفرمایید که چه خبر شد یا چرا، اگر درست فهمیدم، جدا شدید.
ببینید ایشون از روز اول راجع به رابطه 90 ساله صحبت میکرد و خیلی هم اکسایتد بود و عاشق پیشه و کارایی هم برای من میکرد که مثلا خیلی برام جالب بود، مثلا مثل یه پسر 20 ساله یه جا رو یه رستوران بوک کنه، یه کاری بکنه. این اینقدر اینا حالت زیادی داشت که من نگران بودم که این آخر تموم میشه، چون همش هم بهش میگفتم مثلا اصلا حالت نرمال نداره، قشنگه ها، من خیلی دوست دارم، ولی من مطمئنم این تموم میشه، مگه میشه ادامه بده؟ میگم من دوستم تا آخر عمرم همین شکلی باشم و تو تاج سر من باشی. که به هر حال یه جایی آدم، من مدلم اینجوری بود، دلم میخواست مثلا یه تایم خودم رو داشته باشم، اصلا تو خونه استراحت کنم، اصلا اون انرژی این همه بالا پایین پریدن و مهمونی هر شب و این ور و اون ور و اینا رو من نداشتم. خب یه جاهایی که وقتی درخواست میکردم مثلا الان امروز میخوام تنها بشم، مثلا اگه میشه من یه چند ساعت بخوابم، مثلا این حالتی، اینا هی باعث شد که مثلا ایشون فکر کنه که من خیلی دوستش ندارم، یا مثلا همه چی داره عوض میشه، یا مثلا همون که میگفت عشق نمیدی، یا چرا تو مثل من فکر نمیکنی.
حالا بزن داره که نه اینو شنیده، بزن ازتون دو تا سوال بکنم. هر دوی شما فرزندان چندم هستید؟
من چهارم، ایشون دوم.
نه چهارم از چند تا؟
چهارم از پنج تا.
و ایشون دو تا از چند؟ ایشون دوم از چهار تا. وقت اعضای خانواده و فامیل شما، یعنی خانواده در جایی که شما خواهر برادرها اینجا هستن یا جای دیگه؟
نه جای دیگه هستن.
پس بنابراین شما اینجا دوتا به نوعی خانواده درجه یک رو نداشتید، تنها بودید. اوکی بذار ما بریم پیامارو،
ولی ایشون نه.
اوکی بذار پیامارو بشنویم و برگردیم. بعد برای من مهم این بود که آیا بذار سوال بعدیم بکنم، رابطتون با بچه‌های ایشون چگونه بود؟ یعنی اونا بودن تو زندگیتون یا اونا رفته بودن؟
نه اونا رفتن نیستن، ولی من خیلی رابطه خاصی باشون نداشتم، چون از اولم گفتم نمیتونم با بسیار بچه‌های شما ارتباط بگیرم.
اوکی بذارید پیام ما رو بشنیم، برگردیم صحبتمون با هم ادامه روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، حفصین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر در خدمت شما.
مانتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-86
88 888 886 86 84.
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
فروشگاه چارمرز، وارد کننده معروف ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالی دان باکارا، نوروز باستانی را به تمام هموطنان عزیز تبریک می‌گویند. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. 310-289-7777.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علی
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلح‌نامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
بسه دیگه، چقدر آیرس بخوره؟
فرض کن یه کامرشال بیلدینگ یا رنتال پراپرتی رو 1,000,000 خریدی، 3,000,000 میخوای بفروشی. باید 660,000 دلار تکس بدی. به کمک یکانی ملک و 3,000,000 میفروشی، پولش هم میذاری جیبت. 20 تا 30 سال دیگه هم به نسبت سنت تکسشو میدی. برای پرداخت تکس اون موقعت هم یه لایف اینشورنس میگیری، پولشو از کورپوریشنت میدی که مزایای مالیاتی هم داره.
ببخشید چی شد؟
منم مثل شما اولش گیج شدم. زنگ زدم یکانی. آفیس ها در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج.
تلفن 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
آیارس دیگه خوردن بسته. License number
0635825. با درود، نوید هستم از کمپانی معتبر و مردمی پرومد. یک ندای ویژه برای شما مهربانان رو دارم. اگر بیماری های MS، پارکینسون، صدمات نخاع و یا سکته مغزی داشتید و به هیچ عنوان توانایی راه رفتن ندارید، کمپانی پرومت ویلچرهای تمام اتوماتیک رو میتونه در اختیار شما عزیزان بذاره تا از محدودیت و خانه نشینی رها شده و به سوی زندگی بهتر بروید. متخصصین ما به منزل شما آمده و بعد از ارزیابی توانایی های شما، ویلچر مدرن و تمام اتوماتیک رو برای شما ساخته و به درب منزل برای شما آورده و همچنین کارشناسان با سابقه پرومد چگونگی استفاده از اون رو به شما عزیزان آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید.
پرومد مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. پرومد به مدیریت شان یدیدی. 818-907-727-727 818-907-727-727.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالتون این بود که چطور شد که اصلا همه چی به هم خورد. حقیقت من بعد از اینکه دیدم که ایشون همش داره از کاه کوه میسازه و مسائل رو اینقدر پیچیده میکنه و هی به من این احساس رو میده که عذاب وجدان داشته باشم که چرا اینو گفتم الان، کاش نمیگفتم که اینجوری بشه، و هی این استرس ها و این احساس بدی که آدم از خودش داره در من به وجود اومد. من شروع کردم توجه کردم به کارهای ایشون و ببینم ایشون داره چی کار میکنه، اصلا بذار منم توجه کنم، من شروع کنم بهش گیر دادم و بعد دیدم که آره نه، خیلی چیزا هست که من میتونم بهش گیر بدم همونجوری که اون داره انقدر از من ایراد میگیره. و از اونجا بود که در واقع جرقه این جدا شدن و همه این، چون من شروع کردم بهشون گیر دادن، ایشون دیگه دست برداشت از اون گیر دادن قبلی خودش، چون بهش گفتم پس چطور خودت اینجا داری این کار میکنی، پس چطور
تو چه کاری مثلا مواردی که شما
مثلا بله من یه دوستی داشتم پسر بودن، مثلا میگفتم این دوست فرند منه و مثلا یه وقتی مثلا با همدیگه سلام علیک میکنیم، حال احوال میکنیم، بعد میگفتم پس شما که میگی این آقا نباید تو زندگی تو باشه، اصلا تو نباید با این صحبت بکنی، چطور شما مثلا خودت این همه دوست داری که باید در تماس هم باشون صحبت میکنی، اینقدر راحتیم. من میگم خب نه، من اینا نمیدونم باشون کار میکنم اینو باشه، هر کدوم یه دلیل میآورد. گفتم وقتی شما اینو به من میگی، شما خودت اول بر رعایت کنی تمام اون چیزهایی رو که از من میخواست. بعدم به این نتیجه رسیدم که فقط من میخواست، خودش رعایت نمیکرد.
آخه من فقط تنها چیزی که میشنوم، مسئله ببینید عزیز، تنها چیزی که میشنوم عدم اعتماد و اطمینان یا اصولا بیجگی روانی ایشون یا شماست که نسبت به جنس مخالف در زندگیتون که چه بوده چه همکنون هست یا هر کاری میکنید حساسه، یعنی این موضوع رو بلافاصله جنسی میگیری یا
موضوع من عنوان نکردم، موضوع اینه که اصلا من به این موضوع فکر نکرده بودم. روزی که ایشون به من اینو گفت من رو جنس مخالف حساسم، من اصلا پاشدم برم، گفتم ببین اصلا این حرف منطقی نیست، ما توی جایی داریم زندگی میکنیم که همه آدم های جنس مخالف هم هستن، آخه با دیوم این که میگی جنس مخالف، که بعد خودش گفتش که نه منظورم اینه که توی سوشال میدیا نباید باشن، نمیدونم جا نباید باشن، چون همونجا احساس کردم که این یه رد فلگ بزرگیه که آخه یعنی
خب از اولش هم بوده، یعنی از اولش اصلا یک کسی برگرده بگه این تلفن منه هر کیو میخوای تو هست کن، آخه اینا که نشونه خب دیدید که من همون جاش اعتراض داشتم، خود اینو نشوندنه که این موضوع نسبت بهش حساسی جسد.
آره همون روز اولم به من گفتش که من چون دقیقا مصادف شده بود با موف کردن من به یه خونه دیگه، به من گفتش که اصلا موف کن بیا پیش من. من گفتم وا مگه میشه آخه اول بذار با هم یه خود همگر بشناسیم. گفت نه بیا من از نظر من تو همونی که من میخوامه و اصلا هیچ شکی هم من ندارم توش، من آدم شناسم اینا. منم گفتم نه واقعا الان واقعا نمیشه این کاری که منطقی نیست، اصلا من روم نمیشه همچی کاری بکنم چون خانواده است، خانواده است هم به حال حالا با خوش زندگی نمی کردم ولی بودن و اینا باید برای من رد فلگ میشد، ولی از بس که ایشون چیز تو چیزای دیگه قوی بود، توی رفتارهای دیگه شد چیزای دیگه قوی بود، نمیذاشت که من اینا رو هی در واقع بهشون اشاره بکنم تو خودم. ولی خب یه جایی رسید که دیگه من آردی موف کرده بودم رفته بودم، بعد دیدم نه ایشون مثلا چند نفر یک دو نفر میگه مثلا این مثل خواهر منه، خواهرش میاد بوسش میکنه میگه این مثل خواهر منه، منم بهش گفتم که ما هم چیزی نداریم، اگر شما برای من نمیپسندید منم برای شما نمیپسندم، ایشون خواهر شما که نیست ولی میاد ماچت میکنه چرا؟ بعد میگم من چیکار کنم اون میاد ماچم، من که نمیتونم فلان کنم، من که نمیتونم برم بهش بگم. گفتم چرا میتونی وقتی به من میگی اول خودت رعایت کن. ببینید دیگه اینجوری شد رابطه، انقدر من چیزایی که میدیدم و هی بهش میگفتم، هی گفتم چرا به این خانم انقدر طولانی نگاه میکنی، چرا
حالا به هر حال عزیزم شما دو تا با توجه ببینید عزیز آدمایی که شما میتونید وقتی 20 سالتون از این حرفا بزنید چون سابقه و پول، دو تا آدم که 52-3 سالشه که 41-2-3 سالشه بچه دارن، بچه بزرگ دارن که دیگه درباره این موضوع دائما نمیشه حرف زد و صحبت کرد. اگر نوع زندگی ما، برداشت ما، دریافت ما از روابط شبیه مثل که دو تا آدم میخوان هر رو یه جا زندگی کنن به درد هم میخوریم، اگر نه معناش نیست که کسی خوبه یا بده یا درست یا غلطه. خداحافظ. خب حالا پس به این خاطر جدا شدید؟
بله، ما خودش در واقع به نتیجه رسید که ما هر روز داریم ما هم دعوا میکنیم سر مسئله
علی. اوکی، حالا برای شما ناراحتیتون چیه؟ برای که شما به نظر من از آغاز به گونه این که ارائه کردید معلوم بود که این رابطه درست نیست، برای اینکه اصلا یه همچین برخوردهای با موضوع ها معنایی نداره. حالا اونا که گذشته، حالا علت که الان لطف کردی تلفن کردید چیه عزیز؟
بله، علتش اینه که من با تمام این داستانه که میدونم که در کنار ایشون نمیتونستم دیگه آرامش داشته باشم، ولی نمیدونم چرا برای اولین بار همچین حسی در من وجود داره که اصلا من نمیتونم شما فراموش کنم.
خب نکن
و نمیتونم فراموش کنم، یعنی مثل یه بچه‌ای که تازه مثلا اولین بار تو رابطه رفته و دقیقاً همه اون
چیزی حالا مثل هر چی هستید. نه ببینید عزیز، باز دو مرتبه باز دارید توی تصورات و تخیلاتی که از آغازم معلوم شد شو واقعیت شما با یک کسی بودید، احساس خوبی برای یه مدتی داشتید، به گونه‌ای با هم حرف زدید که برای هم بهترینید و میخواید همیشه با هم باشید، حالا اون به هم خورد، اون بادکنک ترکید. خب ترکید، این که نمیتونیشون فراموش کنید نکنید، شما در مقابل یه پرسش که بیشتر قرار ندارید، میخواید رابطه گذشته رو به گونه ای که بوده ای که معمولاًم با گذشت زمان به صورتی که شما میگید بهتر و بهتر میشه ادامه بدید و حاضر هستید با پستی و بلندی های اون به نوعی کنار بیاید، خب برکردید اگه شما میتونید تعیین کننده باشید و ایشون هم قبول، اگر هم فکرین نمیارزه ارزش رو نداره بنابراین باید به دنبال کار مسئله خیلی خیلی روشنه.
ببینم نظر شما چیه که آیا من اصلا باید تنها بمونم، یعنی من فکر بر یه وقت احساس میکنم شاید منم یه مشکلاتی دارم که خودم نمیدونم، ولی
مثلا این فرق یعنی چی تنها بمون؟ ببینید عزیز، ببینید
نه 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 نرم تو هیچ رابطه ای اصلا،
خب معنی نه سب کنید
سخت باشه
نه باز باز شما رو باز همون از اول یه تخیلاتی داشتید که بی خودی همه چیز رو با وجودی که 50 بود 100 کردید، حالا تصمیم گرفتید صفرش کنید، حالا توش موندید و بعدم کاملا نشون دهنده این است که شما متوجه نیستید ما یک با درصدا کار داریم، ما با سیاه و سفید کار نداریم، ما با خاکستری کار داریم و بنابراین یه رابطه من همیشه حتی تو تلویزیون یا سر کنفرانس ها دو تا دستم رو میبرم و به هم میچسبونم، یعنی انگشت شستم روی شستم، انگشت کوچک پایینم روی هم، میگم برخی از آدم ها ازدواج میکنن پنج جزء وجودشون یعنی تقریبا هرچه هستن با همه کنار همه در ارتباط با همه مشترک به حرکت کنن، یه دونه چهار تا انگشت، یه دونه سه تا، یه دونه دو تا، یه دونه فقط یه دونه، یعنی مثلا یه دونه انگشت به یه انگشت میخوره در یه زمینه هایی شما شبیه مانند هم هستید. خب پیداست که وقتی که این گونه باشه یک یا دوتا باشه احتمال به هم خوردنش هست، برای که اون دو ستایی که نیست شما رو به نوعی تضاد و تنازع به نوعی برخورد میکشه که آزاردهنده میتونه باشه که عمدا بوده. خب شما درست وارد مرحله ای شدید که معمولا دلیل اصلی مسئله زن شوهرها در ایرانه. ما از کودکی تو خانواده‌های بزرگ شدیم که توش دروغ بوده، فریب بوده، تظاهر بوده، بدبینی بوده، منفی بودن بوده، به خاطر فقری که بوده، به خاطر نوع برخوردی که بوده، به خاطر دخالت فامیل که بوده، همه ما با اون بزرگ شدیم. برای زمینه شک و بدبین بودن رو داریم. بعد مسئله رابطه جنسی برای ما یه مسئله مرگ و زندگی شده که آدم‌ها به خاطر داشتن یا نداشتنش ممکنه موجب مرگ بشن یا خودشون بکشن یا یکی دیگر رو بکشن. و اصولا برام این نگاه یه نگاه ویرانگری است که اگر یه همچین اتفاقی افتاد همه چیز چگونه بر هم میرزه و ویران میشه. خب همه اینا کنار هم شده، شما دو تا آدم اومدید در سن فرض کنید شما 41 دو سالگی، ایشون هم مثلا 51 دو سالگی، رسیدید به هم با یه پرونده‌ای از ده‌ها رابطه‌های مختلف و متفاوت به شکل و صورت‌های عجیب و غریب که بعضیش چی نبوده، بعضیش میتونسته خیلی چیزا باشه. حالا یه دفعه انتظار این که همه چیز صاف باشه و پاک باشه و ما دوتا شروع کنیم و بعدم حتی ایشون به شما بگه آنچنان من میخوام گذشته رو صفر کنم که این تلفن من هر اسمی که میبینه که اسم دختر هست رو مثلا من میخوای پاک، حالا بدون که اصلا بدون کیه که شما اون حرفو درباره فامیل زدی، خب همه نشون میده تصنعی و غیر واقع بینانه است و بعدم تازه نشون میده حساسیم، چون روزی که شما گفتید من به پول اهمیت نمیدم من مطمئن میشم به پول اهمیت میدید، روزی که گفتید من به این مسائل اهمیت نمیدم همین اندازه که میگید نمیدم اهمیت میدید، درست بسید من به شما بگم هرچی شما بگید من به یه سگ سیاه فکر نمی کنم، به یه سگ سیاه فکر نمی کنم یا خیال نمی کنم، من مطمئن میشم تو ذهنتون پر سگهای سیاهه. حالا اونایی که گذشته بعدم نتیجه گیری شما باز عجیب و غریب، شما میتونید به ده ها گونه رابطه داشته باشید، یه رابطه ای داشته باشید اگه بخواید با جنس مخالف هستم، یه رابطه ای داشته باشید که هفته یه دفعه یا دو دفعه هم دیگه رو ببینید، قبل و بعد هم کاری ندارید، حتی به روز قبل و بعد هم کاری ندارید، مردمانی هستن که این گونه زندگی میکنن، یه رابطه ای نصب کنید در حد سطحی به این گونه، یه رابطه میتونه تبدیل بشه به ازدواجی که در حقیقت مسئله رو کاملا محرمانه در مرز انحصار میکنه و همه دیگران رو همینقدر که مسئله جنسیتشون مطرح باشه حذف میکنه. به همین جاست که فرض کنید من اصلا باور ندارم به دوستی بعد از رابطه، هر کسی که با هر کسی رابطه داره بعد از که رابطه تموم شد این پرونده باید خاک بشه و از صحنه بره بیرون. حتی در مورد زن و شوهری که چهار تا بچه هم از هم دارن بعد از جدایی دوست هم نمیتونن باشن، دوستانه محترمانه برخورد میکنن با هم ولی دوست هم نمیتونن باشن که برن درد دل کنن یا با هم باشن، حتی پیشنهاد بودن همه با هم رو برای مواردی که بچه ها اون رو ببینن که غالب اوقات درشون امید واهی به وجود میاره و خطرناکه رو حتی توصیه نمیکنن. پس بنابراین تکلیف روشنه، شما دوتا یه گذشته ای دارید و این گذشته براتون مطرحه، یعنی این که با کی بودی چی بودی مطرح. دوم، الان با هم زندگی میکنید در یه مفهومی که بسته است. شما نه جوانید نه بچه از هم دارید، هر کدومتون بچه های خودتون رو دارید. بنابراین در اینجا مهم اینه که چه نوع رابطه ای رو شما میخواید. یعنی درست مثل این که شما میخواید روزی یک ساعت وقت برای یک کسی بذارید، یا پنج ساعت یا 24 ساعت، ولی این که دیگه من به این نتیجه رسیدم که میخوام تنها باشم و اینا، اینا میتونه برای ایشون یه معنایی داشته باشه یا تهدید باشه یا یه پیامی باشه برای ایشون که بعد از تو دیگه من دیگه با هیچ کس نمیخوام باشم، که حالا خودش ذره معنی داره ولی اصلا چه اهمیتی داره عزیز. چون روابط دوستانتون میتونه از یه رابطه دوستانه سطحی ساده ساده باشه تا بسیار پیچیده و سنگین. بنابراین انتخاب میکنید که میخواید با دیگران چگونه باشی. به علاوه تازه شما از یه رابطه در آمدید که براتون مهم بوده، زندگیتون رو به مقدار زیادی پر کردی و شاید غیر از اون خیلی کاری نمی کردید. یه مدت 6 ماه 9 ماه یک سالی باید فرصت بدید که به اصطلاح من زمینی که توش میخواید دو مرتبه تخم محبتی و علاقهی و ارتباطی به کارید پاک شده باشه، این توان رو داشته باشه. به همین جهت است که بعد این که فراموش نمی کنید، اذیت میشید، صبح از یه چیزی ناراحت میشید، بعد از ظهر به یه موضوعی فکر میکنید خوشحالتون میکنه بعد غمگینتون میکنه. بسیار عادی است. یعنی ما به عنوان یه انسان در این زمینه ها به جنبه های مثبت و منفی و اتفاقاتی که افتاده یا میتونست بیفته فکر میکنیم و بنابراین باش پایین و بالا میریم. و به همین جهت است که وقتی درگیر یه رابطه ای میشی، به هر حال با خودش بعدا پیامدهایی داره یا عواقبی داره که میتونه عادی باشه یا نباشه. اگر شما فکر میکنید تصمیمتون برای جدایی انتخاب کمتر بد شما یا خوب شماست، هر گونه که فکر میکنید، و صلاح هر دوتون اینه، خب باید قبول کنید. درد و رنجش رو درست مثل منی که میرم توی مغازه میگن $5 بده تا این کالا رو بدیم، من دلم نمیخواد $5مو بدم، ولی چون اون کالا برای من بیش از $5 میارزه، $5 رو میدم که کالایی که با ارزش تر است رو بگیرم. ولی بعدا نمیتونم غم و غصه داشته باشم چرا $5مو دادم یا $5 رو از من گرفت. عزیز این کارا با خودش هزینه داره.
بله، البته ایشون چه با من گفت که برداشتش این بوده تو این مدت که من دنبال رابطه پارت تایم هستم.
شما دنبال رابطه پارت تایم هستید یا خودش؟
نه من، یعنی ایشون نظر ایشون این بود که من نمیتونم.
آیا مقصود از ایشون؟ نه، مقصود ایشون از پارت تایم اینه که پارت تایم میخواید باشید یا اینکه پارت تایم هستید یه جای دیگه پارت تایم و فول تایم هایی دیگه هستید؟
نه پارت تایم از بابت این که مثلا یه تایم هایی هم برای خودم میخوام.
خب دیگه بنابراین همون یه انگشتیست که گفتم.
بله، البته من قبول نکردم این موضوع.
من متوجه هستم اینکه ایشون چه نظری راجع به شما داره. نه ببینید عزیز، انتظاری که ایشون داشته که تو وقتی که کار نداری بیا با من هر جا من میرم باش، بیش از اون که بوی این که میخوام با تو باشم که برخی از اوقات معنیش اینه، خیلی از اوقات اینه که میخوام خاطرم آسوده باشه و تو رو در کنترل داشته باشم.
بله من خودم هم به
نتیجه رسیدم
که اون
حس درو نذیدم. یه رابطه‌ای بوده، ببینید بذارید یه جمله آخر رو بگم و تمومش کنیم. شما یه رابطه‌ای بودی که بیخودی بیش از حد بزرگش کردید، یعنی یک بوتی یه چیز فوق‌العاده از توش در آوردید که معمولاً هم چنینه، خیلی هم عادی است، عیب و ایرادی هم نداره. و بعد از این مدتی معلوم شده که این موضوع اصلا در اون حد نیست و واقعیت رو چهره خودش رو نشون داده. و این همون چیزیست که در یه رابطه که مثل یه بچه ایست که بزرگ میشه حالات مختلف متفاوت رو پیدا میکنه. اینه که من چیز عجیب و غریبی نمیبینم. نه به نظر من آنگونه که شما توصیف کردید رابطه بوده یا آشنایی بوده که آدم‌ها جنبه مثبت و خوبشون رو آوردن جلو و معلومه که چقدر میتونن احساس خوبی داشته باشن. کم کم واقعیت‌ها و یا آنگونه که هستن یه چیزایی که میخوان که طرف ازش خبر نداره، اشکالات و اختلافات رو نشون داده و بعدش هم به اینجا رسیدید که بیش از اونی که از این رابطه لذت ببرید و با هم خوب و خوش باشید، باعث ایبس و غم و اندوه و ناراحتی هم دیگه میشید. به این نتیجه رسیدید که اصلا فاصله بگیرید تو جدا بشید. اینکه این تصمیم برای همیشه خواهد بود یا شاید بعد از این مدتی نظرتون عوض بشه یه چیزیست که میشه دید، ولی اینکه شما قرار هست که راحت و آسوده بشید همچین قراری نیست. اگر قرار بود شما از این رابطه جدا بشید و برید دنبال کارتون، اون وقت زمینای احساسی و عاطفی و انسانی شما زیر سوال میرفت به عنوان یه انسان که نمیتونه آدم درد بکشه و احساس بدی نکنه. اینا کنار هم خواهد بود. بنابراین صبر کنید ببینید چه میشه. ولی اگر این دفعه سراغ هم رفتید یا سراغ هر کسی رفتید، کوشش کنید اون چیزی که به نظر من واقعیت هست رو ببینید. حتی میدونید من توی سیدیا و یا جای مفصلی که صحبت کردم عرضم این بوده که بعد از اینکه کسی رو پیدا کردید که به نظرتون خوب آمد، همون اول بدبلن رو سر جایی که هست بگذاریدش. دوم که بگردید ببینید ای و ایرادی ای داشته باشه چگونه میتونه رابطه رو خراب کنه، تا اینکه ای باز بگردید دنبال چیزای خوب یادم، برای که در آدم ای به دنبال پیدا کردن چیزای خوب هستید حتما اینجا اونجا پیدا میکنید. شما برید توی هتل دنبال نمیدونم یک مجسمه باشید، دنبال یک گلدون باشید، دنبال گل باشید، خب توی این هتل پیدا میکنید. ولی اگر رفتید دنبال ظرفای آشغال چی؟ خب اونجا هم یه صد تا ظرف آشغال هم پیدا میکنید. بنابراین باید توازن رو در جهت اینکه دنبال چه میگردم بنا چهار اون روی که میگردم پیدا میکنم رو هم در ذهنمون داشته باشیم. ولی چیز خاصی نیست. یعنی آنچه که شما به من میگید اگه بگم از 10 تا رابطه 7 تا 8 تاش همینجوری میشه که شما بهش اشاره کردید، تعجب نکنید. عادی و معمولی است. بگذارید با گذشت زمان ببینید که چه میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر از وقتتون. تشکر.
خیلی
خوب. تمام. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده. مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز وات ایز تاکینگ اباوت. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت 310-299-21-26 310-299-21-26.
نوروز امسال با محصولات چاپ چاپ دلچسب تر خواهد بود. در نوروز با چاپ چاپ خوشمزه ترین غذاها رو بپزید. چاپ چاپ در فروشگاه ایرانی و مدیترانه. سال نو مبارک. چاپ چاپ.
من دکتر پیام زرگری و همکارانم در اکسس مدیکال فارمسی واقع در 1271 وستوود بولوارد فرارسیدن نوروز را به شما شاد باش میگوییم. 310-873-6565
نوروزتان پیروز.
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنیم؟ 100 بار؟ فایده ای هم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه.
شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استراب و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستند.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 949-433-3299. از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
عزیزم چی شده، تو فکری؟
امروز با مامان صحبت میکردم.
خب
نگران بود.
برای چی؟ باید خوشحال باشه که پسرش تازه فارغ التحصیل شده.
اتفاقا برای همون نگران بود. میگفت فکر پرداخت وام دانشجویی که داداشم گرفته داره کلافش میکنه. درسته که درسش تموم شده، ولی خب باید زودتر کار گیر بیاره تا بتونه وامش رو پرداخت کنه دیگه. خلاصه همشون یه جورایی نگرانن.
همین؟ این که نگرانی نداره.
منظورت چیه؟
بیا این شماره که الان برات فوروارد کردم شماره گودبای استودنت لونه. بده به مامان داداشت تا بهشون زنگ بزنن و خیالشون از بابت ستلمنت لون راحت بشه. این کارم کانتکتشون رو به بهزاد رفیقم بهم داد، از تیم حرفه‌ایشون خیلی تعریف میکرد و خیلی هم راضی بود.
واقعا مرسی.
800-451-91-C goodbyestudentloan.com 800-451-91-C 451-91-C.
من سامان حیدری و همکاران سال جدید را به شما هموطنان عزیز تبریک می‌گوییم و آرزوی سلامتی و خوشی را برای شما عزیزان هموطن خواهانیم. نوروزتان پیروز.
حیدری لا، متخصص برتر لیدیگیشن، نظارت مستقیم پرونده‌های تصادف شما از زمان حادثه و تصادف تا ترایل، بهره‌گیری از بهترین پزشکان، کارشناسان و جراحان در سراسر کالیفرنیا و نوادا. 818-818-0707 heyderilagroup.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس 8 دوراهی خوب و بد زندگی که از تولد تا 65 سالگیست و آخری بین 65 تا 100 سالگیست رو در روز یک شنبه 28 ماه اپریل از ساعت 3 تا 6 و نیم بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. 8 دوراهی خوب و بد در زندگی از تولد تا 65 سالگی. ورودی این کنفرانس $40. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کربیان که از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا 3 جون دوشنبه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین فرصتی است به جهت دوستی آشنایی در این 3 روزی که با هم هستیم. اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
تبریک سال نو میگم خدمتتون دکتر، بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و امیدوارم که تو سال آینده سالی که پیش رو هست شما و سایر بزرگوارانی که دوست دارن آرزو دارن تو مملکت خودشون باشن رو تو مملکت خودمون ببینیم که حق طبیعیشون هم البته هست. به امید اون خیلی اینو دارم خواست حتما خدمتون بگم.
بسیار سپاسگزارتونم از این بهتر آرزوی برای کسی مانند من نمیتونستید بکنید از این بابتون خوشم.
همیشه آرزوی قلبی من هست و خیلی دوست داشتم خدمتتون بگم.
لطفا بفرمایید.
و از همکارتون پشت خط بسیار ممنونم که واقعا مشفقانه کمک میکنن صدای ما به شما برسه. اما قرار از مزاحمت دکتر جان در حالت با مشکلات بچه ها خدمتتون مزاحم شدم. من قبل مزاحمتون شده بودم و در حالت با دخترم و پسرم باتون صحبت کردم. من 43 ساله هستم و معلم و همسرم 52 سالشونه، ایشون هم کارمند هستم. دو تا فرزند دارم، 13 و نیم و تقریبا 12 ساله. فاصله دقیقشون 23 سال و 8 ماه. من طبق گزارشی که دفعه قبل خدمتتون داده بودم گفته بودم که دخترم بارداری بسیار سختی داشتم، زایمان برنامه‌ریزی شده سزارین بود و زایمان راحتی بود ولی کودکی بسیار بدی بود، بسیار سخت بود، کلا بچه سختی بود، بسیار گریه می‌کرد، بسیار بدخواب بود و کمی هم بدغذا، که البته الان مسئله بدغذایی دیگه از وقتی رفت مدرسه داره دوست زیادی برطرف شد. برعکس اون پسرم بارداری بسیار راحت، زایمان باز هم برنامه‌ریزی شده سزارین بود، راحت بود و کودکی بسیار راحت. شما گزارشتی که در حقیقت خدمتتون داده بودم دست فرمودید که بچه ها رو هم برای QEG ببرم هم برای تست هوش که بردم. بچه ها رو بردم QEG برای کسان
در من یه سوالی از حضورتون بکنم، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از تهران تماس میگیرم.
ها اوکی، چون یه ذره صدا غیر عادی بود پس از اونجا دست اشکال نده میفرمودید. خب نه خواهش میکنم.
بچه ها رو بردم برای تست QEG و برای دکتران تشخیص افسردگی البته نشدید دادن و من تاکید کردم گفتم این ADHD نداره چون شما مشکوک به ADHD بودید، تاکید کردن که نه نداره و برای پسرم هم تشخیص ADHD دادن و داروها رو از 8 ماه پیش شروع کردیم. دخترم فلوکسیتین و ریاض مصرف میکنه و پسرم ریاض ریتالین و یه شربتی کلان خاطرم نیست اسمش. در مورد دخترم خلق و خوش خیلی بهتر شد و همزمان ما نورو فیدبک رو هم شروع کردیم. نورو فیدبک رو هم همزمان برایشون شروع کردم، داروها رو مصرف میکردن. دختر هر دو 30 جلسه رو گرفتن، قبل و بعد از اون 30 جلسه هر دو یه تست آی وی ای دادن که آیتم های حالا شنیداری و تمرکز شنیداری و تمرکز دیداری اینا رو برآورد کردم و گفتم بعد از پایان 30 جلسه هم ما اینا رو چیز میکنیم، دوباره چک میکنیم ببین چه پیش رفتی داشتم. اگر لازمه من اینها رو بگم خدمتتون، اگر نه که فقط گزارش رو بدم.
نه نه بقید به من بفرمید. خب جواب چه بود بعد از اینکه هم دارو مصرف کردن هم نورو فیدبک رو داشتن؟
بله.
البته میدونید روان درمانی رو باید میداشتن ولی اونو بذارید کنار. خب جواب چی بود؟ تغییر چی بود؟
خدمتتون گفتید که چون الان هم نورو فیدبک هم دارو فعلاً مشاوره
درست
متوقف کنید تا بعدش
چه مدتی گذشته از اون زمان؟
از پایان نورو فیدبکشون تقریبا 3 ماه گذشته. بعد از پایان ببین برای پسرم تمرکز دیداری پسرم از تمرکز شنیداری پسرم از 85 رسید به 116 و تمرکز دیداریش از 84 رسید به 110 و
یعنی اون اسپن اتنشن شما اونا مهم نیست. پس این تغییرات محسوس خوب رو داشتن؟
بله بله بله. بعد از پایان 30 جلسه که اینا رو گرفتن گفتن اینا همه از نرمی که 90 باید باشه رفته بالاتر، اوکیه. ولی برای دخترم این تمرکز دیداریش شنیداریش بود از بار اول قبل از شروع داروها که 31 بود، بعد از پایان 30 جلسه رسید به 62 که گفتن این هنوز نیاز داره، که ما 10 جلسه دیگه تمدید کرده و اون رسید به 110 که دیگه گفتن اوکیه و دیگه نیازی به نورو فیدبک نیست و خون خوی دخترم هم خیلی بهتر شد. اما مشکلی که داشتیم هم و همچنان هست بحث اینه که هیچ انگیزه برای درس خوندن نداره و نمیخونه، یعنی من باید کنارش باشم. الان شما
فهمیده بودید. نه بذار من یه نکته کوچیک اینجا عرض کنم. نه صبر کنید عزیز، ببینید دو تا خوشحالم که خودتون این تفکیک رو کرد. ببینید یه زمانی هست که من انگیزه دارم یا ندارم برای اینکه فوتبال بازی کنم. بنابراین میتونیم یه بحثی داشته باشیم که من میل و انگیزه و یا هدفی در جهت بازی فوتبال دارم یا ندارم. یه زمانی هست که میگیم نه بحثی نیست، بحثی که پای من شکسته پس بنابراین من فعلا فوتبال بازی نمی کنم. بنابراین این که شما به من بفرمایید اون علل و عواملی که معمولا سبب میشه به دلیل سخت و سنگین بودن کار بچه ها نخوان درس بخونن، نخوان پیش برن، اونا به دلیل مداوایی که کردید چه از طریق نوروفیدبک چه دارو به مقدار زیادی حل شده یا تقریبا به حد عادی و نرمال خودش در اومده. من همیشه عرض کردم آدمی که ADHD داره مثل کسی است که با دستاش راه میره و معلومه هر که با دستش بخواد راه بره خیلی زود خسته میشه، خیلی زود هر چی باشه راه میکنه برای که سختیش غیر قابل تحمله. ولی خب شما این مشکل حل شده. اما ماجرای انگیزه به موضوعای بسیار دیگری مرتبطه، یعنی به شاید بفشت و عاملی که میشه بهش اشاره کرد. شما اگر یه توضیح دو سه دقیقه دارید بفرمایید، بعد پیام ها رو بشنویم بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. هر جور میلتونه شما ادامه بدید لطفا. خواهش
میکنم. البته نمیدونم حالا درست گفتم یا نه، بحث دختر من افسردگی و ADHD برای پسرم بود، برعکس دخترم پسرم بسیار با انگیزه است، یعنی یک سره برنامه داره، قول میدانه از حال از زنی که همین سر از دستالش نشده که نمیدونم این مثلا خوب هست یعنی. ولی دخترم بی انگیزه است و باز هم طبق دستور شما دارستم که استنفورد بینه رو برای هر دو دادم، برخلاف اصلا سپرایز شدم، برخلاف تصوری که داشتم، دخترم 116 بود که ما همه دی فکر میکردیم، علا خصوص از اقوام کسایی هستن که ایشون روانشناسی میخونن، مثلا میگو پسرت حتما تیزهوشه، ولی برای پسرم 106 ما همیشه فکر کردیم پسرم خیلی تیزهوش هست، با هوش باشه حتی دقیقا، ولی برعکس یعنی هوشه، بره هوشه دخترم بالا طرف پسرم. دخترم هیچ انگیزه
نیست. البته من یه توضیح کوچکی باز عرض کنم چون بقیه میشنوند، این اعداد خیلی خیلی خوبه، 116 که بسیار خوبه، 106 هم خوبه، فقط برخی از اوقات میتونید بچه‌ها در وقت دادن تست به ویژه تست هوش ممکنه به دلایلی کار لازم و درست رو نکنن و علت پایین بودنش اون اتفاقا بری پوشی کرده.
بله اتفاقا این سوالم بود، آیا امکانش هست مثلا 116 پایین تر باشه؟ این رو فکر میکردم این امکانش نباشه، ولی هست میکنم امکان داره 106 بالاتر بتونه.
نه 116 درسته چون کسی نمیتونه. نه بنابراین شما یه دفعه دیگه استنفورد مینه رو برای پسرتون امتحان کنید ببینید این دفعه جواب چی در میاد.
بله و دکتر اینکه این تست 45 دقیقه بیشتر طول نکشه در حالی که من خونده بودم این تا 2 ساعت و 45 دقیقه هم باید.
خب آخه برقی از اوقات اینا نوع کوچکش رو داره.
من خیلی ازشون درخواست کردم که آیا این فرقی داره با اون 2 ساعت و 45 دقیقه و تاکید کردن که نه همونه.
نمیدونم عزیز من حقیقتش اخیراً تست استنفورد بینر خاطر نمیرم وستر رو بیشتر باش یعنی کار کردم یا جوابا رو گرفتم، ولی اگر ببینید چون برخی از اوقات مثل تست MMPI شما یه نوعش دارید که بیش از 500 تا سوال داره، دومیش ممکنه 170 80 تا باشه یا 200 تا باشه یا تا کمتر، بنابراین برخی از اوقات در وقت مخصوصا بستا اجست کردن مناسب و متعادل کردنش با جامعه ایرانی همچی کارهایی رو میکنن، ولی خیلی فرقی نمیکنه برای هوش. حالا برای تست شخصیت این تفاوت خیلی آشکاره، ولی به نظر من یه دفعه دیگه پسرتون رو امتحان کنید، مثلا اگر دخترتون 116 هست پسرتون 106 خیلی غیر عادی نیست، ولی معمولا فاصله ها بیشتر از 4-5 واحد نباید باشه، یعنی پسرتون باید 110 رو داشته باشه، برای که گفتم دخترتون نمیتونه
دکتر تاثیر گذاشته باشه
بدون تردید، بدون تردید، برای که تست هوش با خودش عوامل و موارد دیگری که میتونه اخلال ایجاد کنه رو داره، غالب اوقات اون رو هم یه جوری به حساب میارن به این معنا که با توجه به تست هوش که یه مقداری به عامل زمان مرتبطه وقت بیشتری میدن، یعنی به جایی که بهش فرصت دو دقیقه‌ای بدن که جواب بده یا یه دقیقه‌ای بدن دو دقیقه رو میتونم بگم دو دقیقه و 15 ثانیه که خاطرشون آسوده باشه. اون ماجرای کمبود توجه و تمرکز هر اندازم که از بین رفته باشه، چون همچنان میتونه بقایاش باشه یا در برخی از زمینه‌ها باشه، نمره رو به سمت واقعیت نزدیک کنه. بنابراین به نظر من این که از دخت پسرتون تست دیگری بگیرید یا همین تست رو بگیرید پیشنهاد میکنم، چون قرار شما اگر فرض کنید تست های دیگر رو بگیرید، بکنم ویستر هم در ایران هست، اینا معمولا باید نزدیک هم باشه، دو سه واحد بیشتر نباید فاصله داشت باشه. بنابراین یا میتونید استنفورد مینر رو بگیرید یا تست ویستر رو بگیرید، هر کدام رو بگیرید جواب رو به دست میاد. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده صحبتمون رو با هم ادامه دیم. شنگ رجمن با ما باشید.
روز نو اومده دلها شده شاد، هر شب و هر روزتون نوروز باد، لحظه هاتون همه امن و بی خطر، پشتتون گرم به یدیدی وکیل برتر، همه خوش باشید و خندون روزگار همه نو، این شمارش 818 بقیهش همه نو.
کامران یدیدی هستم، نوروز باستانی رو به شما تبریک میگم و سالی پر از سلامتی، امنیت و آرامش را برای شما آرزو میکنم. سال نو مبارک، نوروزتان پیروز.
کالوری فرش راگزنت ضمن تبریک سال نو از شما دعوت می‌کند از حراج استثنایی راگزنت همراه با سرویس، تعمیر و شستشوی فرش دیدن کنید. راگزنت در 1953 وست بولوار، عضو 08.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکش را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100 مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین اضطراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمتا هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه باقلا و شیرینه.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام، بفرمایید.
در مورد تستم فعلا داشتیم صحبت میکردیم که گفتم خدمتتون، پس فهمیدید من دوباره اون تست رو در مورد پسرم انجام بدم که حتما. فقط یه سوالی که من در مورد دخترم بحث هست میکنم، اگر از دیگه من رو بپرسم و بعد برم سراغ دخترم.
بفرمایید.
هم علاقه هم استعداد بسیار خوبی برای کارهای کامپیوتری، کار با اینترنت و در رادیو و وبسایت و اینا داره و خیلی این کارا رو دوست داره و علاقه داره، خودش تو خونه مرتب سرچ میکنه یاد میگیره. در همین امتدادم یک سنه به عنوان اینکه کار بگیره، از این برنامه مثلا من فلان شرکت کار بگیرم، به سایتش رو طراحی کنم، اونجا نمیدونم کار ادمینیش رو انجام بدم و خیلی دوست داره که کار کنه و میکنه، یه مقداری کار گرافیکی کوچیک انجام میده و یه مبلغای کوچیکی رو میگیره. من یه مقدار نگران بودم که این طبق فرمایش شما بچه ها کار نکنن و این انگیزش برای درس خوندن یه موقع بین نره با این مبالغ حالا کوچیکی که خب خودش خیلی ذوقش رو میکنه و این مبالغ جلوش رو میگیرم، ولی خب از طرفی اطرافیان خیلی بودن میگن که بذار یاد بگیر تو که معلوم بشه.
نه ببینید عزیز، نه مسائل رو من عرضم در خصوص کار کردن بچه ها گفتم، اولا چند تا شرط رو داره. اول اینکه اگر نیاز مالیه یه مسئله است، اگر کار خانوادگیست یه موضوعه، اگر یک هفته دو هفته است برای که با آنچه که در بیرون میگذره آشنا بشن و موافق هستن، ولی اگر فرض کنید فرزند شما میخواد یه رشته رو بخونه تو اون زمینه کار میکنه و علاقمنده، این به عنوان کار بهش نگاه نکنید، به عنوان نوعی تمرین، حالا فواید جنبی و جانبی هم داره. برابری من اصلا مسئله رو در این نمیدم که چون فرمودید دخترتون بی انگیزه هست، الان نشون میده که در یه زمینه‌ای که مربوط به کامپیوتر هست این علاقه رو داره. حتی نتن نه من متوجه، شما ما رو راجع به پسرتون حرف میزنید یا دخترتون؟
الان در مورد پسرم.
شما آخه داستان انگیزه رو شما راجع به دخترتون گفتید نه؟
بله بله بله، اما خب. این بحث پسرم
از عرض
کردم، این پسرم خیلی علاقه
داره و استعداد داره. بنابراین بذارید کش بره. ببینید چرا شما فکر مونید که نه بس بحث چیز دیگه، چرا شما فکر مونید که پسر شما که دنبال کار کامپیوتر است و علاقمند است و زمینن هم با توجه به شرایطی که صبح تو غروب در یه جامعه برخلاف ادعا که ما بسیار معنوی و روحانی هستیم، این همه مادی هست، مجبورم هست که باشه، اعتراضی هم بهش نیست، داره در این حال یه درآمدی هم به حساب خودش در میاره، این خیلی خیلی برای بچه ها تو این سن مثال عادی است و من این رو مخالف این که درس بخونه نمیبینم. به علاوه اگر قرار باشه خودشو با کامپیوتر آشنا کنه، بعدن علم و اطلاعاتی که تو این زمینه هست رو هم به دنبالش خواهد رفت و این رشته حتما یکی از دو تا رشته ایست که برای قرن 21 برای دنیا میپذیرند و میپسندند. برای من فکر نمی کنم شما قرار باشه
خیلی خوشحالم، فقط میترسیدم یه موقع
انگیزشو برای نه اون دلیل آخه درس خوندن کار کامپیوتری که دارن میکنن، از یه طرف درس خوندن، حتی شما نورو فیدبکی هم که رفتید داستان یه نوع بازی کامپیوتری بود. این است که نه، از اون بابت من هیچ چیزی با ایرادی نمیدم. اما اگر درباره انگیزه مربوط به دخترتونه، بذارید من اول یه مطلب رو روشن کنم. ببینید عزیز، انگیزه یعنی که من از درون یه چیزی رو بخوام به خیلی عوامل وابسته است، ولی مهمترینش مسئله احتیاج و نیازه. یعنی من وقتی که محتاجم، چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی یا از نظر اجتماعی، انگیزه پیدا میکنم برای این که بتونم اون نیاز رو رفع کنم. من وقتی تشنه هستم یا گرسنه هستم راه میافتم برای رفع تشنگی و گرسنگی، در غیر این صورت چنین نمی کنم. بنابراین اولی موضوع این است که آیا واقعا دختر شما اون احساس احتیاج و نیاز رو میکنه یا نه. بسیاری از اوقات مخصوصا در یه جامعه مانند ایران یه دختر ممکن فکر کنه اگر یه شوهر خوب و فرض کنید دانا و ثروتمند داشته باشم احتیاج به کار ندارم، برای چی برم درس بخونم؟ درسی که قراره من ازش بخوام مثلا درآمدی داشته باشم. یعنی میخوام بگم عواملی هستن که همه چیز رو به هم میریزن. اما علاوه بر مسئله احتیاج که بیش از هر عامل دیگری موجب انگیزه و نیت و میل و کشش ما برای انجام کارهاست، آیا اعتماد به نفس مثبت داره؟ یعنی برخوردش و برداشتش از خودش اینه که من میدونم و میتونم، یا اینکه نه اعتماد به نفس منفی داره، میگه نمیدونم و نمیتونم، یا اگر بدونم نمیتونم. بنابراین شما موضوع دیگری رو باید چک کنید که برمیگرده واقعا که میشه راجع به صحبت کرد درباره اعتماد به نفس. چون همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، یه ده معتقدن میدونن و میتونن، یه ده نمیدونن و نمیتونن، یا با وجودی که میدونن نمیتونن. به همین دلیل که میگه من زبان یاد میگیرم، مهندس میتونم بشم، دکتر میتونم بشم، میگه نمیتونم. دوم برمیگرده به مسئله حرمت نفس. چون در حرمت نفس وقتی من بپذیرم که من خوبم، حالا کوشش میکنم بهتر بشم، ولی روزی که من به این نتیجه برسم که من بدم، دیگه تلاشی برای خوب بودن نمی کنم. بنابراین میبینید که ماجرا به اعتماد به نفس و حرمت نفس مرتبط. حالا با توجه به این که حتما در این باره اطلاعاتی دارید و یا موضوع رو میدونید، اگر فکر میکنید مطلبی هست که میتونید به من بفرمایید در مورد دخترتون، بفرمایید ببینم شما اون رو چگونه میبینید.
من خب خیلی احساس میکردم بهش نزدیکم. البته من یه مورد دیگه هم که میخواستم خدمتتون بگم اینه که من یه بار که تماس گرفتم خدمتتون، گفته بودم بهتون که من احساس میکنم دخترم خودش رو همجنسگرا میدونه. باهاتون صحبت کردم و در نهایت
اولا صحبت کنید، اولا لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته است عزیز.
بله
حداقل میشه بلندتر صحبت کرد و نزدیک گوشی.
بله
خب ببینید، اصلا ببینید عزیز، صحبت کنید، ماجرای همجنسگرایی حتی اگر میل و کشش خفیفش هم است در یه جامعه مانند ایران میتونه اعتماد به نفس و حرمت نفس و همه رو به هم بریز و داغون کنه. یعنی اشکال کار اینه، یعنی این موضوع ها حتی درصد کمیش هم، حتی تردیدش هم در یه جامعه که برداشت این چنین نادرست اغلب مردم یا حتی آنها که به هر حال میکروفونی دستشونه یا دوربینی دستشون دارن، برخورد بسیار غیر انسانی، غیر علمی، غیر واقعی است. به همین جاست که آزار و آسیبش رو من خب اون رو میدونیم و متوجهش هستیم. خب حالا بنابراین شما توضیحاتتون رو بدید. فقط من خواستم بگم که اون موضوع چون یه مطلبی رو اضافه کردید خودش میتونه به خودی خودش یه عامل بسیار مهمی باشه. قطعا
همینطور. من با شما که صحبت کردم نتیجه جان کلام به قول معروف این شد که شما گفتید این باید با یک کارشناس بسیار خبره، چون مسئله بسیار ریزی هست، باید با یک کارشناس خبره مشاوره بگیره. ولی چیزی که هست الان فرقی به حالش نمی کنه، یا هست یا نیست.
موضوع اینجا این بعد از 18 سالگی باید تکلیفش رو مشخص کنه. این الان تأثیری تو زندگی الانش نداره. و من یه مسئله دیگه که با تو مطرح کردم، گفتم بذار، من با دخترم خیلی صمیمی بودم ولی این رو خودش به من نگفتم. من لابلای چت‌هاش به طور اتفاقی تو دفتر خاطراتش رو اینا دیدم و خیلی ناراحت بودم. به شما فرمودید، گفتید که خب این قضیه به نسبت‌ها برمیگرده، شما اگه از من 5 دلار بخوای، 10 دلار، 100 دلار بخوای من میدم، ولی 20000 دلار بخوای میگی ندارم، میگم ندارم. اما می‌خواستم اینو خدمتتون بگم که بعد از چند روز بعد از صحبتی که با شما داشتم خیلی سورپرایز شدم. خودش خوشبختانه اومد بهم گفت ماما من یه همچین حسی دارم. بغل کردم، بوسیدم، تشکر کردم که منو محرم دونسته و بعدش گفتم مامان من از دکتر هولاکویی زیاد این مشاوره ها رو شنیدم و ایشون میگن که شما یا هستی یا نیستی، الان تمرکزت رو نذار روی این چون الان تو زندگی تو تأثیری نداره. اما اینو بدون چه تو هرچی باشی، هر مدلی که باشی، برای ما فرق نمی کنه، تو برای من و پدرت عزیزی هر مدلی که میخوای باش. و خیلی اصلا من برام ارزش داشت که این خودش اومد اینو برام مطرح کرد و فعلا ما اینو با این حرف و از من پذیرفت. گفتم ماما این الان تو زندگی تو تأثیر نداره، تو الان وقت ازدواجت نیست، وقت رابطه نیست که تو اجازه بده اینو بذار کنار، فعلا روی اصل زندگی تمرکز کن. و یه جورایی حرف اما پسندید و پذیرفت. این بحث حرمت نفسی که شما میفرمایید و اعتماد نفس منفی که میفرمایید رو من یه مقدار درش میبینم، ولی هر وقت باهاش صحبت میکنم خودش منکرشه. و این که شما میفرمایید توی پس زمینه ذهنش ممکنه بخواد یه همچین فکری داشته باشه که خب من یه ازدواج میکنم، حالا بعدا یه شوهر پولداری احتمالاً گیر میارم. من اینو باهاش ازش پرسیدم، گفتم عزیزم اگه همچین فکری داری به هم بگو. میگه نه من غیر ممکنه.
نه نه اونو ببینید مسئله باز با هم
به خودم باشه.
نه من اون مسئله با هم محروض نکنید، چون ببینید بذارید اول مسئله روشن کنیم. اولا تشخیص اعتماد به نفس و حرمت نفس ساده هست ولی برخی از اوقات میتونه مشکل و پیچیده باشه. مهمش هم این نیست که حالا اعتماد به نفس منفی هست یا حرمت نفس کمی هست، مهمش این است که انسان ازش آگاه باشه، چون تو این گونه موارد خود آگاهی بسیار کمک میکنه به بهتر شدن و بهبود. و چون شما در ایران الان فکر میکنم اون CD یا USB حرمت نفس من که حدود 12 ساعته و زبون ساده فارسی است که همه وقتا دختر شما بفهمه، بگذارید چه که دوبار بشنوه اونه که تشخیص بده. و نه تنها حالا تشخیص مهمه، در جهت بهبودش قدم برداره، برای که اونجا من حرفام تو 12 ساعت فقط نیمدم بیماری رو یا مشکل رو شرح بدم، بنابراین اون کار رو بکنید ولی کمی فرصت بدید. در خصوص باز برگردیم سراغ گرایش هایی که شاید به سمت همجنس گرایی یا هر ترکیب دیگری هست، در حالی که میشه با واظب و مراقب بود که واقعا چه خبر است، همونطور که خودتون اشاره کردید این موضوع به مقدار نه به مقدار زیاد تقریبا کاملا طبیعی است، یه چیزی است که هست یا نیست و بنابراین فقط خودش رو اون زمانی که لازمه نشون میده. بنابراین توجه بهش نه در حدی که بخوایم کاری براش بکنیم، ازش با خبر باشیم به نظر من لازمه از جانب خودش یا شما، ولی در این حال هم باید مواظب باشید که به خوبی بهش پیشنهاد دادید ذهنش رو مشغول این موضوع نکنه، چون هرچه هست به هر حال مثل آدمیست که منتظر فرزند، حالا پسر یا دختره، هیچ فرقی نمی کنه. اگر اون دانایی و توانایی و اون اخلاق انسانی رو داشته باشه، در این گونه موارد هم همینه. بنابراین صبر کنید ببینید که چه میشه و خیلی هم تو این ماجرا کندوکاوی یا پرسشی نکنید، همونطور که خودتون باش برخورد کردید اگر اون آمد سراغتون رو حرفی زد بشنویدش و در حدی که میدونید نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بهش بگید و اگرم لازم شد همچنان میتونه با یک کسی صحبت کنه، ولی باید فرد مناسب رو پیدا کنید که هم آگاهی و تخصص داشته باشه هم گرایش های مثبت و منفی نسبت به این موضوع واقعا نداشته باشه.
بله درست. مشکل دیگه که من با دخترم توی این چند وقت داشتم اینی که متوجه شدم، من و پدرش متوجه شدیم که تاسفانه عجیبه من یا پدرش پول برمیداره و این خب نمیدونیم، البته ما به روش نیاوردیم، ولی نمیدونیم برخوردمون هم باید چی باشه این مدتی هست.
خب یه مسئله مشکلیه. ببینید عزیز، تو این گونه موارد اولا مهم اینه که اون رو خرج چه میکنه و خیلی از اوقات این خرج
تنقلات
بکنه. خب هیچی، بنابراین از نظر شما تنقلات از نظر اون ضروریاته، بنابراین شما فقط میتونید پول تو جیبیش رو بیشتر کنید و بعدم یه دفعه بهش بگید من متوجه شدم. چون ببینید بچه ها برخی از اوقات آنچه که تو خونه هست یا حتی تو خونه دوستان و فامیل هست رو به عنوان یک چیزی که میتونه مال اونا باشه یا حالا که اونجاست اونا هم میتونن بردارن میبینن، اصلا سنم مهم نیست. یعنی یه احساسی از مالکیت و حق رو به گونه‌ای به خودشون میدن. البته کنارش هم متوجه جنبه بد و منفیش هستن، ولی شما حتی میتونید اشاره کنید که من مثلا اگر یه دفعه دیدید که من اینو دیدم، برای نه اینکه مهم باشه تو حبن احتیاج داشتی، ولی باش یه جوری گفتگو کنید، یک نفرتون هم نه هر دو، مثلا شما یا پدرش، که بعدم باشه قراری بذارید پولی بهش بدید. چون اگر یه مقدار اون چیزی که او لازم میدونه و شما نمیدونید رو بهش بپردازید، کمکش میکنه که اون رو کنار بذاره، ولی به خودی خودش موضوع و مسئله خاصی نیست. غالب اوقات یه چنین کاری نشون دهنده همون زمینه افسردگی و خشم است که بسیار کوبنده و ویرانه که اون ته نشسته. فقط همون، ولی اون احتمال وجود داره که این موقع بره سراغ مغازه ها و اون وقت میتونه مسئله ساز بشه. به همین جهت هست که برای مدتی باید در جهت رفت و آمدش و اینا در حدی که میتونید بدون که حتی او متوجه باشه، اگر چنین بشه بهتره، کنترلش داشته باشید. چون اگر اونجا بره اون وقت مسئله خواهی باشه. ولی برمیگره ریشه اصلیش عصبانیتیست که ناشی از افسردگیست. برمیگره که اگر یک کسی فرض کنید از مغازه چیز برمیداره، خونه اونقدر نه، از مغازه برمیداره از 10 تا ای قرار باشه بهش تشخیص بدن و دارو بدن، هشتشون افسردگی است. بنابراین به اونجا هم مرتبط. به هر حال آهسته حرکت کنید ببینید چی میشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم
دوستان. تمام خواهش من خدا نگهدارت. لطف دارید. شنگونجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یاران بهاران بهاران پیامی چه شایان به ایرانی و ایران.
پیام شایانی هستم. فرارسیدن نوروز رو به شما تبریک میگم. در سال جدید من و همکارانم همچون سالهای گذشته همراه شما خواهیم بود. امیدوارم در کنار خانواده و عزیزان راه زندگیتون امن و دلهاتون شاد باشه. نوروزتان پیروز.
بهاران پیامی شایان.
رستوران بهار میشن ویهو قوقا به پا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمودل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنه. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار انواع و اقسام خوراکای خوشمزه محلی و متنوع داره. لس آنجلس تا اورنج کانتی تا سان دیگو رو سرویس میده. تلفنش 949 340 1011. رستوران بهار میشن ویهو. بهار تش آر داره، آر مثل رابرت.
پیام کوهنباش هستم، متخصص در حرفه وام. آرزو میکنم به کمک من و همکارانم در سال جدید در خانه نو با دل خوش در کنار عزیزانتون باشیم. عیدتون مبارک، نوروزتان پیروز.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز بلخم پای آقا رو.
دکتر هدیه جعفریان،
سیستم بست ویت کاملا طبیعی هستش، حتی بچه ها و کسایی که سنشون بالا هستش یا اینکه مشکلات یا مریضی های به خصوص دارن میتونن از این سیستم استفاده کنن که در هر 8 هفته کوتاه بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنن، به خصوص افرادی که مشکلات مدیکال تایپ 2 دیابتیس، فشار خون بالا، کلسترول بالا و ورم بدن دارن و خانم هایی که منوپاز و یائسگی باعث اضافه وزنشون شده و افرادی که کم همکاری تیروئید دارن. پروموشن نوروزی ما برای اولین 10 نفر کلیه پکیج های کاهش وزن و کنترل مریضی های کرونیک 50% آف خواهد بود و مشاوره اول هم کاملا رایگان هستش.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898. آیا پرداخت پیمنت های سنگین وام های دانشجویی شما را از برنامه های مالی خود دور کرده است؟ رهایی کامل از پیمنت های سنگین با Goodbye Student Loan. goodbyestudentloan.com. شماره تماس 1-800-451-91-30.
شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-99-55 714-424-99-55. دکتر تینوش.
هدیه سال نو $2000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونت رو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498
949-799-2498. This offer does not include other agents commission. DID number 0184-3904. Some limitations apply.
الیه سنبولی
100%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. صدای منو واضح
دارین؟ صداتون خوب دارم، بفرمایید.
بله، سال نوتون مبارک باشه و تشکر میکنم از اینکه وقت با ارزشتون رو رایگان در اختیار امسال من قرار میدین.
بفرمایید.
و من اول چون صحبت شما رو زیاد گوش کردم سعی میکنم خیلی واضح مشکلم رو و آنچه که از کودکی بر من و همسرم گذشته خدمتون عرض کنم. هر جا که سوالی داشتید لطفا صحبت من رو قطع کنید که بیشتر توضیح بدم.
دلیل
اصلی که الان من تماس گرفتم علاوه بر حالا مشکلات دیگری که من با همسرم دارم، مشکل اصلی مشکل در رابطه جنسی با همسرم هست و در واقع تماس با شما تیر آخر من هست و خیلی برای مهمه که شما چه راهنمایی می‌فرمایید. من 38 سالم هست، تهران به دنیا اومدم و به خاطر کار پدرم که افسر نیروی دریایی ارتش بود به جزیره خاک رفتیم. 6-7 سالگی اونجا بودیم و بعد به تهران اومدیم، 2-3 سال تهران و به کرج رفتیم خونه خودمون. پدر بسیار بد اخلاق، پارانوید داشتم و ایشون خیلی بد رفتاری داشت. مادرم کتک میزد، برادرم کتک میزد و حالا من خودم خیلی ازشون کتک نخوردم، ولی همش خاطرات بعد، همش ترس، استراب. کودکی من کلا اینطوری گذشت.
خب من الان فهمیدم که نه، شما چند تا برادر خواهر گفتیم، یه دونه داری؟
بله، یک برادر دارم که 2 سال از من بزرگتر هست.
اوکی.
مادر من خیلی مادر مهربون و خوبی بود همیشه، ولی بسیار ضعیف، نمیتونست از پس پدرم بر بیاد، تکلیف زندگیشو مشخص کنه و دوری از بچه هاشو نمیتونست تحمل کنه، چون پدرم میگفتن بچه ها رو ازت میگیرم اگه بخوای جداشی. پدرم بسیار تحت تاثیر خانواده خودش بود، خانوادهش هم افراد زیاد از خانوادهشون هم پارانوید بودن و هستن. و اینکه خلاصش این که در سن 17-18 سالگی به اصرار من، یعنی من تشویق کردم مادرم رو که از خونه فرار کنیم و نهایتا راضی شد و وقتی برادرم دانشجو بود نبود، من و مادرم در واقع از پشت بام خونه مون فرار کردیم به پشت بام همسایه و از اون زندگی اومدیم بیرون. من خود مادر بزرگم و منجر به طلاق پدر مادرم شد. بعد از اون دیگه پدرم خیلی می اومد می رفت، اصرار داشت به زور ما رو ببینه، من همیشه وحشت داشتم ازش، تعقیبمون می کرد، آرامش برامون نمی ذاشت دیگه، این اضطراب همیشه بود با ما. ولی دیگه به اصرار من مامانم به اون زندگی برنگشت و تعجب من این بود که برادرم با این که خیلی بیشتر شاید آسیب دیده بود، کتک خورده بود، ولی باز پدرم رو دوست داشت و مایل بود که این زندگی دوباره باشه به همراه پدرم، ولی خب نشد. بعد هم پدرم در سن 50 سالگی توی خونه خودش که ما ازش خبر نداشتیم سکته کرد و فوت کرد. من میتونم بگم خوشحال شدم از فوتش، در این حال که ناراحت بودم و حالا گریه میکردم، ولی اصلا یه باری از رو دوشم برداشته شده بود. توی همون سالی که پدرم فوت کرد من با همسرم آشنا شدم. من رشته حسابداری خوندم، فوق لیسانس حسابداری گرفتم، مشغول کار حسابداری شدم و به عنوان حسابدار توی شرکت همسرم مشغول کار بودم. اونجا با هم آشنا شدیم. یک سال
در چه سنی عزیز؟
در سن 25 سالگی با ایشون آشنا شدم، یک سال نامزد بودیم و در 26 سالگی ازدواج کردیم. برای ازدواج هم پیش مشاور رفتیم. همون ابتدا هم من احساس میکردم که من قبل از همسرم دوست پسر داشتم، دو تا نفری دوست پسر داشتم، با پسر خالم یه 2 سالی دوست بودم و رابطه جنسی هم داشتم باهاشون، ولی کامل نبود، یعنی حد بکارش رو داشتم.
همسرتون از شما چند سال بزرگترن؟
همسرم 7 ماه از من کوچکتر، تقریبا همسن هست.
اوکی.
پیش مشابه که رفتم برای ازدواج این موضوع رو مطرح کردم، گفتم احساس میکنم خیلی کشش جنسی به ایشون ندارم و ایشون هم به من گفتن که اگه خیلی جدی باشه منجر به طلاقت میشه، ولی من اون موقع فکر میکردم فقط همین که 2 نفر جنس مخالف باشن بقیهش دیگه به وجود میاد و چیز مهمی نیست.
نه حالا چرا به ایشون کشش جنسی نداشتی؟ نفهمون چه چیزی عامل بازدارن؟
مشکلی هستش که من در واقع بابتش تماس گرفتم، من دلیلش رو نمیدونم، احساس میکردم
یعنی
که لذتی از ایشون نمیبرم. یعنی
نه یه زمان ببینید کششه نصب کنید، کشش برمیگرده به قبل از اینکه اصلا بدونید در رابطه لذتی هست یا نیست. من میخوام فقط کمی مطمئن بشم، چون در دور این محور میچرخه، شما هم تجربیات فیزیکی قبلش داشتید. حرف من این است که وقتی با همسرتون روبرو شدید و با هم مدتی بودید، اولا قبل از ازدواج روابط فیزیکی جنسی داشتید یا نداشتید؟ باید در اونجا بود که شما احساس کردید دلتون نمیخواد با ایشون باشید؟ یعنی واقعا هم چه احساسی داشتی؟
این طور نبود که فکر کنم دلم نمیخواد و تمایلات جنسی داشتم و خب ما هنوز تا وقتی که ازدواج کردیم باز رابطه کامل نداشتیم و خب من تصور میکردم که بعدش خیلی بهتر از این خواهد شد، ولی در همون مرحله هم در ناخودآگاه خوب مقایسه میکردم با روابط قبلی و احساس میکردم که کششم کمتر هست نسبت به روابط قبلی، برام تحریک کننده نبود. حالا فیزیکشون هم خوب هست، مشکل اندام و اینها ندارن.
خب همین دیگه، آخه برخی از اوقات فقط به خاطر اینکه اونا قرار نبوده باشه اون هیجاناتو داشتید.
متوجه نشدم. یعنی
ببینید عزیز، من تو کار تراپی ده ها شدم، صد ها بار با خانمای روبرو شدم مثل شما که حرفشون این بوده که من در ارتباطات به یک اعتبار نامشروع، ارتباطاتی که نباید می داشتم، تمایل و کشش شدیدی مثلا نسبت به این آدم ها داشتم، در حالی که اون رو نسبت به همسرم ندارم، برای که ما رابطه رو شروع کردیم توی مسیر ازدواج بوده و نامزدی و بعدم یا شاید ازدواج، حتی رابطه جنسی رو بعد از عقد و ازدواجمون یا عروسیمون داشتیم نداشتم، در حالی که واقعیت مسئله این نیست. واقعیت مسئله این است که بسیاری از ما احساسات و کشش ها رو با هم مخلوط میکنیم و مطالعات جدی شده، حتی یه مطالعه‌ای در شهر کانادا هست که یه پل معلقی است که این پل معلق بنظر بسیاری خیلی ترسناک از روش رد شده و کاری که کردن آمدن مردانی که از این سمت پل میرفتن رفتن به اون سمت، وسط پل دختر خانمی فوق العاده خوشگل و خوشندام آمده و باشون یه صحبتی مصاحبه‌ای درباره یه چیزای دیگه کرده ظاهرا، ولی بعداً وانمود کرده که من از تو خوشم اومده و کارتشو داده که به من زنگ بزن که بعداً بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و این کارو در مورد ده ها صد ها نفر کردن. یه دیگه نه، بعد از اینکه پل قبلش یا بعدش بوده همون دختر خانم آمده یا دختر خانم آمدند و همون حرفا رو زدند و کارتشون رو دادن. جالب اینه که درصد کسانی که روی پل تصمیم گرفتن بعدن با این دختر خانم یا دختر خانم ها تماس بگیرن مثلا باور نکردنی است و در نتیجه به اینجا رسیدن که وقتی شما در اون حالت استراب و یا نگرانی و یا خطر هستید و این احساس در شما هست مثل یه آبیست که داره میجوشه، خوش آمدنتون از یه آدم رو به اون اضافه میکنید یا اون رو اضافه میکنید به اون آب جوشتون و به نظرتون فوق العاده جذاب بیاد. به همینجاست که یه اصطلاحی در ایران هم بود که مثلا یه افرادی هستن که نسبت به اون کسی که میگفتن حرومیه، یعنی قرار نیست رابطه داشته باشن، که ای بسا نصف از نظر ظاهر و زیبایی اندام از نظر خود فرد اونقدر جذاب نبودن برایشون جذاب تره برای که قرار نیست رابطه داشته باشن. بنابراین خیلی از اوقات موضوع به اون مرتبطه. به این دلیل براتون گفتم که معلوم نیست ماجرای کشش شما آیا به دلیل هیجاناتی بوده، مثلا وقتی که درباره پدر توصیف میکنید، چون خشم شما و تنفر شما از پدر یه زمینه ای رو برای آنچه که در چارچوب خانواده است به عنوان پدر، شوهر، مادر، فرزند رو به وجود میاره که در ارتباط با غریبه ها شما اونقدر ندارید. اشاره به پسر خالتون کردید ولی اونم اونقدر نبود. حالا علتی که ندارم میگم برای شما و شنوندگانی به همین جهت است که برای من بسیار بسیار مهمه که یک تلاشی بکنید در حدی که براتون ممکنه، واقعا چون مثلا گفتید از نظر ظاهر و فیزیکی هم همسرتون مسئله و مشکلی ندارند، واقعا توی چی میدیدید که کشششتون نسبت به اونها بوده نسبت به ایشون نیست؟ البته مقایسه هم نمیشه کرد چون برخی از وقت زمان شما دو سال قبله و تغییرات شماست. خودتون میخوام ببینم چه توصیفی دارید از این موضوع.
یکم جلوتر برم که شاید بهتر
حتما این کار رو بکنی. بفرمایید.
بعد از این که ازدواج کردیم، خب به خاطر مسئله پرده بکارت که وجود داشت و حالا مجبور هستم کامل توضیح بدم که اندام جنسی همسر من هم سایزش بزرگ هست نسبت به آنچه که میشه گفت نرمال هست و من هم پرده بکارت بسیار ضخیمی داشتم. میخوام اینو بگم که با درد بسیار زیاد و خونریزی وحشتناکی رابطه شروع شد، طوری که مثلا من دو هفته خونریزی داشتم و بعد از اون هم همیشه این خاطره دردناک بودن این رابطه با من بود و خیلی سخت اصلا طول کشید تا اینکه ما بتونیم کامل با هم رابطه داشته باشیم. و چیزی که هست، من همیشه، یعنی رفته رفته این چیزی که دارم میگم بیشتر شد توی رابطه هم طی 12 سالی که ما با هم زندگی کردیم، من همیشه نسبت به ایشون یه گاردی داشتم و دارم. و از اینجا هم شروع شد که من دیگه اصلا دوست نداشتم لب ایشونو ببوسم و تا به الان که رسیده به این که اصلا بالا تنمو در اختیار ایشون قرار نمیدم و فقط میخوام که این رابطه تموم شه بره و تحمل میکنم در تاریکی اشک میریزم.
تحمل یعنی چی؟ نه ببینید عزیز، چون متاسفانه مجبورم، روزی که یه همچین مشکل فیزیکی و یا درد وجود داره حتما باید کمک گرفت و حتما باید متوجه
کمک گرفتم آقای دکتر.
نه بعدش گرفتی، ولی خب نه آخه همچنان شما میگید بعد از 12 سال مسئله داری.
خب میخوام همین عرض کنم که دکترها نتونستن کمک بکنن، من هم دکتر زنا رفتم به لحاظ فیزیکی مشکل مطرح کردم، حالا داروها، ژل‌ها و چیزایی که میتونست رابطه رو راحت تر کنه به من معرفی کردم. پیش روانشناس رفتم، پیش روانپزشک رفتم، دارو خوردم. واقعا فکر میکنم هر کاری که از دستم برمیومده کردم، چون زندگیمو دوست داشتم. الانم اینم فراموش کردم بگم که من یه دختر 5.5 سال دارم. طی این سالها این رابطه هی سخت‌تر و سخت‌تر شد. در کنارش من مشکلات اخلاقی وجود داشته. من حالا نمیدونم اینو الان کجا مطرح کنم، یا اینکه چون نصف داستان خودم رو گفتم همسرم هم به طور خلاصه بگم خدمتتون، یا
حالا بذارید یه کاری بکنیم چون ما متاسفانه به پیام ها رسیدیم، یه وقت 15 دقیقه من بیشتر ندارم، بلکه به آخر بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم، شما خلاصش کنید هر جور که مورد نظرتون. شنگ نجمن با ما باشید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ میزدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش 9 یدیدی 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 یدیدی.
Nowruz Mubarak. I am Netta Kanani from Kanani Advisory Group, and I wish you all health, peace, and prosperity in this coming new year.
ندارم نمیتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه. 150,000 دلار بدهی کردیت کارت به اضافه وام خونه. پول ایدیو هم ندارم بسازم، موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500,000 تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه. حالا خوب گوش کن. 80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته از 800 تا کم میکنی. پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکند لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کردیت کارتاتو صاف میکنی. یه ایدیوی دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی. قسط وام 300,000 تا در میاد، بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-20-10
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
ما گشنمونه.
میخوام برم شکارچی کباب، از این گوشتای کباب و جوجه کباب مارینیت شده با یه 5-6 پوند مایه کباب کوبیده. وای چه کوبیده‌ای. بگیرم و رو بچه خبر کنم باربیکیو کنیم بزنیم به بدن. جان مایه کوبیده بیشتر بگیرم.
ای بچه
شکارچی کباب وست بود. مایه کباب کوبیده هر پوند 12 دلار و جوجه کباب هر پوند 8 دلار. شکارچی کباب وست بود.
یه چیز دیگه است.
2029 وست بود بولوارد.
310-47-40-372 310-47-40-372
ما گشنمونیم.
بشنوید از آریان اقبالی، پیشرو در زمینه ERC.
امیدوارم در هر جا که هستید شاد، پیروز، موفق و سربلند باشید. اگه یادتون باشه اول کار ERC که آمد با 32,000 دلار شروع شد بابت هر کارمند، 32 به 28، 28 به 26,000 دلار و این 26,000 دلار تا اپریل شما وقت دارید. اگر بعد از اپریل بخواین اپلای کنید یا ما براتون اپلای کنیم، دیگه این نامبر 26,000 دلار بابت هر کارمند دراپ میکنه به 14,000 دلار و واقعا حیفه. شما عزیزانی که زحمت کشیدید، کارمندانتون رو نگه داشتید، در هر شغلی که هستید، در هر فیلدی که هستید، در هر جای آمریکا که هستید، داکیومنتاتون رو ما میتونیم براتون تو رایگان ریویو کنیم، آنالایز کنیم، ببینیم چطوری کوالیفای میشین و چه مقدار کوالیفای میشین. اگر پروندهتون رو به یه کمپانی دادید که نمیدونید اصلا فایل کردند یا نه، حتما میکشور کنید بهتون ترانسکریپت از IRS بدن که IRS پرونده شما رو دریافت کرده.
برای جزئیات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 1-800-344-2254.
نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آژانس مسافرتی امیری تقدیم می کند تور 11 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. اقامت در هتل های لوکس و شیک در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام، رفت و برگشت هواپیما.
تاریخ حرکت 2 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
نیکن. خواهش من بفرمایید.
میخواستم عرض کنم که از ابتدای زندگیمون من احساس میکردم که یه خصوصیتی از پدرم دارم و سعی کردم خیلی روی خودم کار کردم، اون حالت پارانویدم رو تا حدی کاهش دادم، کنترل کردم و خیلی روی خودم کار کردم. اما مشکلم که با همسرم غیر از حال رابطه جنسی بود که ایشون حضور نداشت هیچ وقت، وقتی حتی با من صحبت میکرد به چشمای من نگاه نمیکرد، توجه کافی نداشت، اگر مسافرت میرفتیم بیشتر حواسش به دوستاش بود و اطرافیان همیشه خیلی بیشتر به من توجه داشتن تا همسرم. سرش همیشه شلوغ بود، دائم پای تلفن، به لحاظ مالی هم هر چی که می‌خواستیم فراهم می‌کرد در حد توانش، ولی اینطوری نبود که پولی رو مثلا ماهیانه‌ای بخواد در اختیار من قرار بده و من همیشه باید مصاحبتی که شما خودتون داشتین یه جوری گدایی می‌کردم برای هر چیزی که می‌خواستم تهیه بکنم. و حالا خودش هم که فرزند سوم خانواده هست، از سه تا فرزند، و اینکه ما رفتیم نهایتاً پیش روانشناس، یه سری تست دادیم، تشخیص دادن که من 70% افسردگی دارم و ایشون هیچی، و به من دارو دادن و گفتن که همه اینها تاثیر رابطه جنسیتون میذاره. روانشناس دیگه به ما گفتش که این وجود داره که بعضی ها به لحاظ شیمی جذابیت جنسی برای هم دیگه ندارن و گاهی وقتا ممکنه به خاطر عدم تناسب اندام جنسی مشکلات به وجود بیاد، یا ممکنه به لحاظ روانی باشه که ما هنوز نمیدونیم کدوم یکی از این هاست. و سوال مهمی که من از شما دارم اینه که آقای دکتر امکان داره، چون که ایشون خیلی نقش حمایتی هم برای من داشته تو زندگی، حالا نمیتونم بگم در جایگاه پدرم ببینم چون من پدرم رو دوست نداشتم، ولی ایشون رو دوست دارم، اما الان جوریه که میخواد به من نزدیک بشه، من احساس میکنم که محرم منه، واقعا همچین حسی دارم، دوست ندارم اصلا به من دست بزنه، فکر میکنم یه کار اشتباهه، این کار.
نه ببینید عزیز، متاسفانه وقتی
ایشون برای من کشش نداره اصلا نمیتونم اجازه بدم، چون ایشون به من خیلی کشش داره، من هم نمیذارم ایشون به من نزدیک بشه.
خب نه، برای که کمکتون نکردن عزیز، یعنی به نظر میرسه با وجودی که گفتید پدوی افراد متفاوتی رفتید، خیلی اون آگاهی رو نداشتن و مسئله رو حل نکردن. موضوع شما 3-4 تا جنبه داره. به هم مرتبطن ولی متفاوتن. اول که مهمترینشه، شما با توجه به تجربیاتی که در ارتباط جنسی داشتید یا بعدم با همسرتون داشتید، در اونجا شما یه فوبیا، یه حراس ارتباطی پیدا کردید، یعنی از انواع استرابه ولی ما به عنوان فوبیا میشناسیم، حتی از در من به عنوان specific phobia یا single phobia، یعنی یه فوبیای مشخصه، و با یک کار اون چی که ما بهش به عنوان systematic desensitization میشناسیم از جانب یک خانم روانشناس، مثلا حد اکثر در 8 یا 10 جلسه میتونه از بین بره، یعنی آنچه که در ذهن شما هست باید حل بشه. دوم، اگر واقعا مسئله درد فیزیکی وجود داره، اون باید درش چاره‌ای پیدا کرد، برای که اون دیگه چیزی نیست که زمینه روانی داشته باشه. ولی مخصوصا حالا نمیدونم آیا تولد فرزندتون از طریق زایمان طبیعی بود یا سزارین؟
بله، زایمان طبیعی.
خب اگر زایمان طبیعی بوده ممنون.
دارم ها، یعنی حس میکنم با اینکه وارد رابطه نشدم با دیگران، ولی این جذابیت و کشش جنسی نسبت
آخه مسئله جذاب نه ببینید
انگار فقط نسبت به ایشون هست.
نه مسئله با هم مخلوط نکنید. ببین همین کاری که دوستانی که باشون در تماس بود کردن، شما هم باز 4 تا چیز با هم مخلوط میکنید، خب معلومه جواب پیدا نمیکنید. نه این تفکیک اگر نشه، اصلا موضوع فوبیا و حراس شما در این جهت اون با جدا حل بشه. اگر مسئله ناراحتی درد هست، اگر این درد ناشی از یه واقعیت فیزیکیه، باید یه راهی برش پیدا کرد، خیلی راه زیادی نیست. ولی اگر برمیگرده به مقاومت شما و ماهیچه‌های بدن شما، اون رو باز از نظر روانی میشه حل کرد. بنابراین اون قسمت دوم. پس بنابراین یک، ما باید مطمئن بشیم که شاید اول اینکه دردی در کار نیست، این رابطه به خودی خودش دردآور نیست. دو، باید مطمئن بشیم که فوبیای شما نسبت به رابطه از بین بره. این دوتا از بین بره، ما با مسئله این که شما میخواید یا نمیخواید که نتیجه این دوتا عامله هم روبرو میشیم. یه دفعه به نظر من 90% مسئله حل شده است، یعنی با حل این دوتا موضوع مرتبط ولی متفاوت که راه های کمی هم مختلف دارن، ولی اصلا همه شناخته شده است. و بلی این که شما برحال ازدواج کردید و کششی به ایشون دارید یا ندارید، اون میتونه سر جای خودش باشه، ولی شما با توجه به سابقه‌ای که درباره پدر گفتید، اصولا دو تا نکته اینجا مطرحه. یک، شما به هر حال پدر رو به عنوان نمونه مرد میگیرید و آگاه و ناآگاه همیشه قسمتی از وجود شما این همانندی رو به وجود میاره. اما نکته دیگر این است که معمولا یک کسی مانند شما اورگازم و کلایمکس نداره، یعنی اورگازم و کلایمکس رو چون از یه طرف باید خودش رو رها کنه، از جانب دیگه باید مرد رو بپذیره، از طرف دیگه باید این پیام رو بده که من از رابطه جنسی لذت میبرم و از این بابت خوشحالم که تو یه چنین توانی داری یا میتونی من رو به این مرحله برسونی. همه اینا در شما به هم ریخته، یعنی یه کاریست که باید باز به عنوان یه موضوع سوم از طریق یه خانم روانشناس برای شما روشن و حل بشه. ولی به همجاست که از نظر من شما 3 یا 4 تا جنبه متفاوت دارید که جدا جدا باید روش کار بشه، نه اینکه حالا باز صبر کرد، ولی مهم این است که از همه اونا استفاده شد. در غیر این صورت این مشکل با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. و تازه اصلا من نمیدونم حالو نگاه و نظر همسرتون به این موضوع میتونه چه باشه. من چون در کار تراپی برخی از اوقات مواردی مانند شما رو داشتم، نه خیلی زیاد ولی حتما 10-15 مورد بوده، ولی خوشبختانه با وقت و فرصتی که بوده و یا مراجعاتی که من دادم مثلا به خانم این آدم که با روانشناس خانمی که یا دوستانی که من میشناختم و گفتم من انتظار چیو دارم، به جرات میتونم بگم همه خوب شدن. یعنی این یه چیزیست که 3-4 تا موضوع تو هم گره خورده که هر کدوم به خودی خودش قابل حله، ولی مجموعش نه. و در نتیجه شما اگر حالا یه وقت دیگه خواستم میتونید صحبت کنید، گرچه حرفامون رو زدیم، ولی شما صحبتهای من رو جدی بگیرید، با یه خانم روانشناس بگذارید بشنوید، نه که من حرف جان
من در ونکوور هستم، میتونید معرفی بکنید؟
اون رو باید به دفتر رادیو مراجعه کنید. فکر میکنم دوستانی رو اونجا دارن. مطمئن نیستم، من جو فکرم شما از ایرانید، مطمئن نیستم، ولی شما به دفتر رادیو زنگ بزنید ببینید کسی رو میتونن بهتون معرفی کنن، چون تخصص خاصی نمیخواد. ولی دوستانی که سراغشون رفتید چون تفکیک نکردن مسئله است. ببینید عزیز، من متأسفانه تو کار تراپی صدها بار دوستانی آمدن گفتن من 2 سال 10 سال در این میریم تراپی چنین و چنان، و وقتی ماجرا رو برای من گفتن در همون حد اکثر ساعت دوم، ولی معمولا ساعت اول، وقتی من موضوع رو برایشون تفکیک کردم هم خودشون متوجه هستن که مسئله حل شد، حتی بعضیشون فکرشون بودی ما برای چی اومدیم پروین، در حالی که 10 سال میرفتن تراپی. الان موضوع شما یکی مسئله فیزیکیتونه، یکی مسئله روانی مربوط به فوبیای شماست، یکی برمیگرده چی عزیز؟
به افسردگی ربطی نداره؟
آخه دو تا موضوع عزیز، اولا اینا موجب افسردگی میشه، افسردگی شما موجب اینا میشه، یعنی اینا تأثیر متقابل روی هم داره. چرا
من گاهی وقتا به خودکشی فکر میکنم و حتی تا لب مرزش میرم و برمیگردم.
حالا اون ببین اون نشون داده
اینو میدونه یه وقتایی همیشه، یعنی بحثمون که به اینجا میرسه اینه که تو مشکل افسردگی روحی داری به خاطر پدرت گذشتن و همه اینها که شما هم گفتید.
نه ایشون نه ایشون
ذهنت خراب شده.
نه نه ایشون تخصصشون صبر کنید نه سب کنید نزم تخصص ایشون رو بذارید کنار، شما دوستان متخصص رو رفتید کمکتون نگهان، یه دفعه همسرتون از راه رسیده با یه رابطه که نمیشه اینا رو توضیح دادن، نظر ایشون در حالی که از یه جهت کمی درسته اصلا معنایی نداره. مثل اینکه من برگردم بگم ملت که شما مثلا پول ندارید اینه که باباتون پول نداشته بفرستتون مدرسه خوب، حالا این حرف داره حقیقتی هست ولی صدها مورد دیگه بوده که میشوده حل بشه. نه گوش به حرف همسرشون نه، ایشون تو این زمینه آگاهی ندارن، ولی باز عرض کردم یه کسی رو میخواید که این تفکیک رو بتونه انجام بده. امیدوارم تلفن کنید به دفتر رادیو همراه کسی رو داشته باشن اگه دلتون خواست، حرف دیگری ندارم، ولی اگر اینا یه ذره تفکیک بشه برای دوستان دیگه معنی داره. ولی به هر حال فقط تکرار میکنم شما 4 تا موضوع مرتبط ولی مختلف دارید که برخی از اوقات معالجه یکیش از میان بردن یکیش کمک میکنه برای که بقیه رو ضعیف کنه و در نتیجه این سیستم رو از هم بپاشه. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی فکر کنم حرفم رو بزنید. این
چهار مورد رو میتونید یک بار دیگه بگین؟ گفتین
شما اولا مسئله شما مورد اول درد فیزیکی باید از بین بره، وارد بحثش دیگه نمیخوام بشم، دوم فوبیای شما باید از بین بره، سوم ماجرای مسئله پدر شما به عنوان یه موضوع باید از بین بره، و چهارم اصولا نگاهی که مسئله لذت و کشش و تمایل در خودتون دارید که یه مسئله محدودتر روانی است. ولی اونقدر
شما مسئله موضوع... شیمی و کشش جنسی رو رد میکنید؟ یعنی
چی عزیز؟
این مسئله این که بعضی ها به لحاظ شیمی نسبت
نه عزیزم آخه این اولا نه به اون انداز مسئله است، خیلی از اوقات آدم ها به خاطر بو از کسی خوششون نمیاد، مسئله شیمی به عنوان یه پدیده مطرح است. شما یه چیزای آشکار دارید که من برگردم بگم پای من شکسته، شما برگردید بگید چمنش مثلا خیلی خوب نبود، بله ممکنه، ولی قصه شکسته یه پا مسئله اصلی است. نه بیاد از خودتون کاری نکنید، امیدوارم بتونید کمک بگیرید. اگه خواستی وقت دیگه با هم صحبت کنید. شنگ نجمه متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، از شما خداحافظی میکنم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
Asset Protection چیست؟
راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
818-285-2850.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
talailaw.com.
با درود، من ژاله بامشاد و همکارانم خجسته نوروز باستانی را به هموطنان عزیز تبریک و تهنیت میگوییم. ما در 1434 وست‌وود بولوار در خدمت شما عزیزان هستیم. 310-441-9797.
با درود، هدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. ضمناً که هیچ گونه هزینه سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. هدا کرد 310-259-99-00 310-259-99-00 هدا کرد.
پیالون، رستوران لانچ پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل، مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانچ لس آنجلس در قلب انسینو، با فضای باز و دلنشین، آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون، پنج شنبه، جمعه و شنبه شب‌ها با موزیک زنده و دی جی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات